بسم الله الرحمن الرحیم.
بنیاد انشاءات کلیسا به این شکل گذاشته شد. در نیمه قرن 13 بعضی از بزرگان اعضای فرقه فرانسیسی و دومینیکن، دو تا فرقه زاهد به وجود آمدن در جهان مسیحی که اینا سوگند زهد خوردن و آواره را میافتادن تو کوه و بیابان و شهرها برای موعظه مردم و دعوت به تقوا، که اتفاقا اینا از خود پاپ اینا خیلی هاشون متدینتر بودن، منتها باشون برخورد میشد. یک جنبش زهدگرایی، یک جنبش زهدگرایی به وجود آمد که خود اینم باز حالا به دلیلی که الان میگم، چون ممکن میگه آقا پس هرچی در غرب بوده هی میگه باز از اسلام بوده، واقعا بود، یعنی این تحولات، این رنسانس عظیم و مسائل واقعا تحت تاثیر جهان اسلام بود. خود این جنبش زهدگرایی با تحت تاثیر چه مفاهیمی بود؟ البته زهدگرایی کاتولیکی از قبل بود در جهان مسیحی، که در برابرش مفهوم پروتستانی ریاضت مطرح شد، که پروتستان ها در برابر زهد کاتولیکی گفتن زهد و ریاضت آری، اما نه ریاضت و زهد به مفهوم دنیاگریزی، بلکه ریاضت به مفهوم دنیاگرایی، یعنی تلاش پیگیر منظم برای دنیا. و اصلا بعضی ها گفتن همین مفهوم پروتستانی ریاضت در برابر مفهوم کاتولیکی زهد و در برابر مفهوم ارتدوکسی خداپرستی و خداگرایی و آخرتگرایی مطرح شد، و همین میگن بعضیا گفتن منشأ پیشرفت به حساب مادی و دنیوی در غرب شده. ماکس وبر بحث داره دیگه، میگه هرچی شما از جهان ارتدوکس که شرق اروپاست و کاتولیک که مرکز و جنوب اروپاست، هرچی میرید به سمت غرب که پروتستانی تره، سرمایه‌داری و تجمع ثروت بیشتر، دنیاگرایی بیشتر، قدرت و ثروت بیشتر. ماکس وبر میگه علتش نوع توزیع مذهب در اروپا، نگاه ارتدوکس ها به دنیا، ثروت و قدرت، نگاه کاتولیک ها و نگاه پروتستان ها. درست در برابر تفکر اسلام که زهد کاتولیکی رو و ریاضت پروتستانی رو هر دو رو اتفاقا تو یه مفهوم در کنار هم نشونده، یعنی میگه دنیات رو کاملا با دقت آباد کن اما دل بهش نبند، برنامه ریزی، دقت، کار، تلاش، اما نپرست دنیا رو، دنیا رو آباد کن ولی دنیا رو نپرست، زندگی کن اما آماده مرگم باش، چون انتظار مرگ بعضی فکر کنم آقا بشینیم، خب پس ما دیگه بشینیم ببینیم کی میمیریم دیگه، منتظر آخرت باید بشیم و معنوی باشیم، منتظر مرگ بشینیم دم دم کی میمیریم. اگه دیدیم تا قبل از اینکه بمیریم گشنه شدیم، یه لقمه پنیر هم میخوریم، باز تا وعده بعدی منتظر. اگه دیدیم نه مردیم که خب مردیم دیگه، همون لقمه هم نمیخواد بخوریم. انتظار مرگ این نیست. اتفاقا از حضرت امیر نقش شد فرمود که پرسیدن آقا این تمنای مرگ و انتظار مرگ چیه، ایشون فرمود که لا تنتظروا قدومه، معنی آمادگی برای مرگ این نیست که منتظر قدوم مرگ بشینی تو خونه بگی کی میمیریم، بالاخره دنیا موقت، اصل ابدیات آخرت، بشینی کی میمیری، هیچ کار نکن، برنامه‌ریزی نکن، هیچی، این نیست. فرمود بلکه معنیش اینه که مرگ را برای خودتون حتمی بدانید، دنیا رو جاودانه ندانید و اونجا رو هدف بگیرید، نه که دنیا رو کار نکنید و آباد. دراویش کولی، واعظان سیار، بعد اینها توی دانشگاه‌های شهری که عرض کردم به وجود آمد به تدریج در اروپا، کم کم توی دانشگاه‌ها می‌رفتن مشغول درس می‌شدن. طلبه‌های دانشگاه‌های که الگوبردار از جهان اسلام شده بود می‌شدن و توی دانشگاه‌ها با بعضی از مفاهیم اسلامی و از جهان عرب آمده بود آشنا می‌شدن. کم کم درگیر مباحث کلامی فلسفی می‌شدن. انشعاب به اینها به وجود می‌آمد، گرایش‌های الهیاتی مختلف به وجود می‌آمد و اینا عرض کردم با فرقه‌های رهبانی عادی که اون موقع بودن تفاوت‌های زیادی داشتن. این مسئله دعوای دین با علم، دعوای دین با عقل به این شکل کم کم به وجود آمد و گروه های مختلفی، گرایش های مختلفی در غرب به وجود آمد که هنوز هم هستن. این گرایش هایی که الان در باب مسئله فلسفه دین مطرحه در غرب، کلام جدید بهش میگن، همین حرف هاست دیگه، برای که مسئله جمع وحی و عقل و وحی و تجربه را نتونستن حل کنن. لذا میبینی یه گریان میامد، گریانای پوزیتیویستی، میگفتن آقا فقط تجربه مهمه، حتی عقل رو انکار کردن چه برسه به وحی، گریانای پوزیتیویستی. یه جریان میگفت فقط عقل، گریانای راسیونالیستی دکارتی، هم تجربه رو انکار میکرد هم وحی و دین وحیانی رو انکار میکرد، دین طبیعی و راسیونالیستی درست میکرد. یه جریان وجود داشت میگفت آقا نه عقل نه تجربه، نه علم نه تجربه، فیدئیزم، تفکیک ایمان و معنویت از عقل. که اتفاقا به شما بگم این جریان، جریان تفکیک ایمان از معرفت، جریان تفکیک دین از عقل، یه الان جریان غالب و حاکمه در غرب. اتفاقا همه خیال میکنن دین در غرب دین عقلانی است، اتفاقا دین در غرب دین ضد غیر عقلانی است و این افتخار میکنن به این قضیه. همشون اینو میگن، چه متدینینشون چه غیر دینیونشون ملحدین، هر دو روی قضیه توافق دارن که راه دین از عقل جداست. کانت که میگن فیلسوف مدرنیته است، بزرگترین حرفاش اینه که باب حکمت نظری بسته است، حکمت نظری تعطیل، اخلاق نظری، حکمت نظری تعطیل، یعنی فلسفه، عرفان، کلام، اخلاق نظری، اینا همه تعطیل. اصلا میگه اینجا باب برای فهم و درک مسائل اصلی به حیات بشر، مسئله ابدیت و جاودانگی و زمان، مسئله انسان، مسئله اختیار و سرنوشت، میگه باب تفکر در این باب بسته است. وحی رو هم که خب دوران چیز مثلا قبول ندارن، یه مقدارم حق داشتن، چون وحی خالص دست نخورده اصلا در اختیار اروپای مسیحی قرون وسطا نبود. چون میدونین تنها دینی که میگه، ادعا میکنه من کتابی دارم که کلش وحیه، تنها دینی که ادعاشو داره اسلامه. اصلا من نمیگم درست یا باطل، من موش کار ندارم الان. تنها دینی که ادعا میکند که من کتابی دارم که سراسر وحی خالصه، به این مفهوم مسلمان ها، نه مسیحی ها نه یهودی ها، همچی ادعایی به این صراحت و جامعیت و شفافیت به این حد ندارن. یعنی قبول دارن که بخشش گزارش است از رفتار مسیح و گزارش کلمات اوست و سیره اوست، یا گزارش چیزای دیگری که اصلا حالا در باب عهد جدید، عهد عتیق هم که تکلیفش روشن. خود ای که منابع وحیانی دست نخورده در اختیار نبود، این هم دخالت داشت. یک جریان می آمد بگو آقا جریان پوزیتیویستی که و نو پوزیتیویستی که هنوز ادامه دارن، یک جریان به وجود می آمد. آخرین راه حلی که به ذهنشون رسید که رایج ترین راه حل هم هست تقریبا الان، اینه که آقا بگیم مثلا زبان دین با زبان علم دو تا زبانن، دین به واقعیات عالم کار نداره، در مقام گزارش از عالم واقع نیست، این زبان سمبولیکه، اساطیری است، زبان تحریکی است، زبان گزارش نیست، ارزشی است، به مفهومی که تفکیکی که بین گزارش و ارزش میکنن، بین توصیف و توصیه، این یک جور جهان است. یا بحثای بازی‌های زبانی که مثلا ویتگنشتین اینا مطرح کردن، که این یه جور یه عرفی است، یه فرهنگی است، یه بازی زبان مخصوص خودشو داره، نباید اینو برید دنبال مابعضا واقعیش تو عالم بگردید، که تکذیب محترمانه دین و وحیه، که حالا تو جهان مسیحی اگه اشکال نداره، ولی تو جهان اسلامی خیلی اشکال داره. این بحث زبان دین، انتظار از دین، نمیدونم تفکیک دین از عقل و ایمان، همه همین مفاهیمی است که تحت تاثیر ایجادات در غرب به وجود آمد. یا همین راجر بیکن که من اسمشو بردم، که انگلیسی است، که در اواخر قرن 13 میمیره، ایشون از جمله کسایی که مسئله جمع فلسفه و علم با دین، یعنی جمع عقل و تجربه علم رو با دین و وحی مطرح میکنه در غرب، و بیشترین استنادش هم باز به با الهام از مسلموناست. ایشون در پاریس و در آکسفورد تدریس میکنه و درس میکنه، در دانشکده هنرهای آزاد در اونجا طبیعیات و الهیات هر دوشو میگفت، و بعدم جزء فرانسیسی ها شد. اینجا جزء مهمترین کسانیه که میگه آقا علوم سودمند تجربی در کنار فلسفه عقلی، در کنار الهیات، هر سه قابل دفاع هست. و لذا بعضی ها فرانسیس بیکن رو به عنوان پدر علم جدید، پدر استقراء در غرب میگن، ولی راجر بیکن مقدمه بروز، شاید جز اولین کسانی که بحث از علوم تجربی رو در غرب مطرح میکنه ایشونه. میگه علوم تجربی و فلسفه عقلی هر دو میتوانند خادم دین باشند، در کنار دین باشند، و لذا باشون ما تکفیر نکنیم. در برابرش البته فرانسیسی های دیگری هم هستن که مخالفت میکنن، که کسی مثل بوناونتوره از ایتالیاست که او هم میگه این عبارت رو اینه من یادداشت کردم، میگه اگر افسار ترجمه عربیات و اسلامیات را رها کنید، دیگر چیزی از ایمان مسیحی باقی نخواهد ماند، و جلوی این سیل ترجمه رو بگیرید. میگه با نظرات بوعلی باید ما بسیاری از دیدگاه‌های آبای کلیسا رو حذف بکنیم. از اون طرف بین دومینیکن‌ها هم کسانی هستن که همونطور که بین فرانسیسی‌ها تضاد می‌افته در باب، و راجر بیکن فرانسیسی است، طرفداره این مسائل، بین دومینیکن‌ها هم کسی پیدا میشه مثل توماس آکویناس، که آدم بسیار بسیار برجسته و بزرگی است، که در زمان خودش باهاش مبارزه میشد از طرف کلیسای رسمی، میگفتن این منحرفه، تحت تأثیر الهیات عقلی جهان اسلام، تحت تأثیر بوعلی و ایناست و بعدن شد سمبل کلیسای کاتولیک در غرب. یعنی مثلا در قرن 19 میلادی توماس قدیس به عنوان یک مسیح دوم سوم مطرح اصلا اینقدر محترمه که البته باز روی کردهای جدید کلیسای کاتولیک در بعضی از اون مسائل تجدید نظر کرده و چون گرایشات فیدئیستی و غیر عقل‌گرایی در مسیحیت کاتولیک فعلی خیلی تقویت شده دوباره، اونجا توماس آکویناس میاد فلسفه ارسطو رو مسیحی میکنه، میگه چطور بوعلی فلسفه ارسطو رو اسلامی کرده، منم سعی کنم اینو مسیحیش کنم که یک جمعی بین اینا بشه. مورد دیگه که باز اسمشو میبرم همین آلبرت که ایشون با الهام از شروح اسلامی اولین شرح جامع بر فلسفه رو و بر حتی بر ارسطو رو در اروپا ایشون نوشته و یه ارسطوی مسیحی نو افلاطونی رو اونجا معرفی کرده و ساخته و حتی حدود 7000 صفحه شرح زده بر طبیعیات ارسطو با روایت بوعلی سینا. آلبرت رو میگن از جمله پدران عقل گرایی غرب و تجربه گرایی غرب. وقتی ایشون در بسیاری از این 8000 صفحه حتی همین طبیعیاتش عیناً بحث‌های بوعلی رو کپی کرده و همطور در مباحث الهیات. باز برای که مستند نقل کرده باشم، این عبارت که در این متون تاریخ علم در غرب نوشته شده، میگه آلبرت کبیر در اغلب آثار فلسفی و تجربی هم الهیات هم طبیعیات تماما متکی به بوعلی، کندی و ابن رشد است و علوم تجربی را هم از جهان اسلام ترجمه کرده است. وقت اونجا ایشون از قول خود آلبرت جمله نقل میشه. آلبرت میگه من برای اولین بار از طریق آثار جانورشناسان و گیاهشناسان مسلمان، این دقت کنید خواهش میکنم، برای اولین بار با مفهوم جانورشناسی تجربی، زیستشناسی طبیعی و گیاهشناسی و طبقه بندی جانوران و گیاهان از طریق مشاهدات دست اول زندگی اینها و مطالعه روی اونها از طریق آثار مسلمان ها کشف کردن. بعد اسم چند تا کتاب میاره، میگه ببینید یک اسم فلان زیستشناس مسلمان میاره، میگه ایشون حدود 400 صفحه راجع به جفتگیری کبک ها 400 صفحه شرح نوشته و توضیح نوشته. یعنی مطالعات آزمایش استقراء شهودی و آزمایشگاهی، همینه که اینا میگن علم جدید. بعد میگه که من با الهام از او بود که یک دوره مطالعات 6 ساله را بر روی آشیانه یک عقاب آغاز کردم. میگه من 6 سال مطالعه روی زندگی عقاب کردم برای که دیدم مسلمان ها این کار رو دارن میکنن. گفتم حتما راز این که مسلمان ها اینقدر بر طبیعت مسلط شدن، قدرت و ثروت و علم اونجا زیاد شده، برای که اینجوری کار میکنن. میگه از او که مطالعه کرد جفتگیری کبک ها، من به مدت 6 سال آشیانه یک عقاب را زیر نظر گرفتم، یک آشیانه عقاب را و به تقلید از مسلمان ها. یک گیاهشناس بزرگ اروپایی در اواخر قرون وسطا اغلب گیاهان که در آثارش نام میبره و او رو جزو پدران مطالعات گیاهشناسی نام میبرن و بعد گیاهان دارویی و مسائل مختلف، بیشترین ارجاعاتش به کتابهای گیاهشناسی مسلمان هاست. در طبیعیات یا فیزیک، در نجوم و اخترشناسی، در شیمی یا کیمیا، معدنشناسی، فیزیولوژی اندام ها یا ترجمه میکنن خیشکارشناسی، به اصطلاح خیشکاری شناسی، پزشکی، تاریخ طبیعی، منطق، ریاضیات و روانشناسی، در تمام اینا همینطور. آلبرت کبیر و راجر بیکن که در آثارشون که جز اولین آثار تو این قضیه در غرب تو این قرون استنادات و رفرنسایی که دادن به منابع اسلامی است. اونجا عرض کردم راجر بیکن که رقیب اوست، او باز میاد با این رقابت میکنه در این قضیه. در یه جاهای حتی شرحی که بر ارسطو میزنه، به جای نظر ارسطو حاشیه های بوعلی و ابن رشد رو بر ارسطو ذکر میکنه تو کتابش. یعنی اگر رساله راجر بیکن کسی مقایسه کنه با رساله ارسطو، میبینه خیلی از جاهاش نظر بوعلی یا ابن رشد آورده به اسم ارسطو، یا انقدر سواد نداشته نتونسته تشخیص بده که این حرف کی این حرف کیه، یا میدیده این حرفای اینا قوی تره مثلا اینجا و اینا رو نقل میکرده به اسم ارسطوییات که میگفتن اینا میراث یونانی خودمون، چون میگفتن آقا ارسطو افلاطون زغات خودشون غربی ان، اونا که مال خودمونن، منتها ما از طریق مسلمونا باهاشون آشنا شدیم. درست عکس الان که شما ببینید، الان مسلمان ها حتی با مفاخر خودشون، با گذشته خودشون متاسفانه از طریق کتابای غربی آشنا میشن. یه مستشرق باید از این وارد دنیا بیاد سلمان رو به ما معرفی کنه، یه مستشرق باید بیاد کیو به ما معرفی کنه، یه مستشرق باید بیاد بگه آقا شما تو تاریختون چیزا رو داشتین. اینه که یک نسلی بیریشه میشه اینجوری میشه، باید از تاریخ از زبان اونا بشنوه که خودش کی بوده. این کار او دوران شد، غرب از طریق مسلمونا و از زبان اونا آشنا شد حتی با گذشته خودش، با بقراط و جالینوس در پزشکی، با ارسطو و افلاطون و سقراط در حکمت و فلسفه و منطق و طبیعیات. اینجا مثلا راجر بیکن میگه در شرح ارسطو بسیاری از حواشی بو علی و ابن رشد را بر خود ارسطو ترجیح داد و آنها را ترجمه میکرد، از جمله در مسئله رابطه جسم و روح، مسئله بقای روح و کل جریان جنبش دعوت به خردگرایی و روش عقلی و روش تجربی استقرایی در همه زمینه‌های حیات بشری در اروپا شروع شد. توماس آکویناس هم شاگرد همین آلبرته که ایشون همین سیر جریان عقلگرایی در اروپا، این خط رو در قرن 13 ادامه میده. خود علاوه بر اینکه خودش ایتالیایی است، در جنوب ایتالیا زندگی کرده که جنوب ایتالیا و سیسیل اصلا دست مسلمان بود و فرهنگ اسلامی اونجا بود و این توماس هست و این الان هم جریان توماسی ها و جریان نئو توماسیزم، جریان توماسی جدید، الان تقریبا تنها جریان قوی عقلگرا تو الهیات کاتولیک در غربه. او اتین جیلسون و دیگرانی که در باب دفاع از عقلیات و دفاع از مسیحیت الان چیز می‌نویسن در غرب، اینا جزو جریان های همین نئو توماسی هن که یه جور احیاء همین تفکر توماسه. این توماس باز محصول تماس با جهان اسلام هست که عرض کردم ایشون سهم عقل رو برجسته میکنه، کم کم میگه عقل کنیز انجیل نیست بلکه قلمروی مستقلی برای فلسفه از الهیات میچینه. بعد میگه ولی من الهیات مسیحی رو عقلیش میکنم، میتونم عقلیش کنم. یه جبهه در نیمه دوم قرن 13، یه جبهه متعلهان آزاداندیش، یه کلام جدید تو اروپا به وجود میاد که به عکس این کلام جدید ما که حالا مسیحی و لیبرال پروتستانه، اون موقع کلام جدید کلام اسلامی بود که در برای اروپا کلام جدید بود و زیر و رو داشت میکرد. و یک جبهه متعلهان آزاداندیش، کشیش‌های آزاداندیش مترقی نوگرا در نیمه قرن دوم 13 میلادی به رهبری توماس تشکیل شده و به وجود آمد و گسترش پیدا کرد که به زبان نمی آوردن ولی در واقع تحت تاثیر یعنی گرایش به جهان اسلام داشتن، متهم اسلام ناقص افراط و تفریطی دیگه. و در البته در مواردی هم تضاد صریحی که بین الهیات اسلامی، الهیات عقلی همثال بوعلی و ارسطو اینها بود با مفاهیم مسیحی، اونجا البته باز موضع چیزم گرفته. یعنی مثلا از جمله خود همین توماس در سه تا رساله توی تضادها طرف انجیل رو میگیره. در رساله وحدانیت عقل، رساله درباره ابدیت جهان و رساله رد بر ابن رشدی ها، اصلا یک رساله داره علیه جریان ابن رشدی ها، یعنی جریان ترجمه اسلامی، با اینکه خودش تحت تاثیر این جریان. ایشون اون موقع بهش میگفتن تندرو و خطرناک در زمان حیات خودش، ولی بعدن یک جریان حاکم شد توی قرن گذشته، اصلا یک جریان اصلی در جهان مسیحی کاتولیک بود. خب این عرض من بود تا در این مرحله که این آلبرت و توماس و دیگران که رهبران نهضت آزاداندیشی دینی و منادیان عقلانیت در جهان مسیحی هستند، ارتباطشون با جهان اسلام چی بوده. حالا دیگه من برای اینکه خسته نشید بحث الهیات و عقلیات اینا رو بذارم کنار، یه دو تا نمونه فقط. اینا که دارم میگم من مشتی از خرواره، یعنی راجع به این مسئله ذکر اینا، تازه با اینکه اینا سانسور شد که چقدر از جهان اسلام ترجمه شد به اروپا، اینا رو غربیا مورخین علم و تمدن در غرب درو کردن، سانسور کردن، عمدن هم این کارو کردن. الان نه در غرب کسی افکار عمومی رو میدونه، حتی نه در کشور اسلامی، یعنی خود شما هم اینا رو نمیدونستید، بنده هم تا ندیده بودم نمیدونستم که اینا اینقدر مدیون مسلمونا بودن، همین تمدن و علم جدید. اینا رو نمیدونستید. چرا نمیدونستید؟ برای که اینا یک برن پروژه بود، یک دوران پروژه صلیبی، جنگای صلیبی باش مبارزه کردن، بعدم در دوران جدید در دو قرن اخیر جریان‌های مستشرقین و جریان‌های فرهنگی استعماری غرب اصلا اینا رو هم محو کردن از تاریخ. اینایی که من دارم میخونم بخش بسیار کوچکی است از بخش بسیار کوچکی که در تاریخ باقی مونده. و من فقط نمونه عرض میکنم تو علوم فیزیک و نجوم هم فقط مثال من بزنم. در قرن 11 و 12 آثار نجومی و فیزیکی و ستاره شناسی مسلمان ها، آثار ابن هیثم خوارزمی، ابو معشر بلخی، بطانی، فرغانی و دیگران در قرن 11 و 12 میلادی اینها به زبان لاتین و یونانی ترجمه میشه. اولین آثار غربی در نجوم و فیزیک با اقتباس حتی با سرقت از اینها نوشته میشه. فرق اقتباس و سرقت چیه؟ فرق اقتباس اینه که تو از کسی اخذ کردی فکری رو، عیبی هم نداره ولی معلوم باشه. سرقت اینه که میدزدی، یا باشه که از کسی چیزی برمی‌داری میگی نمیگیم این مال کیه. که متاسفانه یکی از اگه یک تمدنی بخواد رشد کنه اقتباس حتما باید بکنه. ترجمه برای اقتباس لازم. اما ترجمه به قصد سرقت و تقلید محض، این منعین اصلا خودش رکود ایجاد میکنه. و باز متاسفانه این نهضت ترجمه که جهان اسلام الان دچارش هست، ترجمه از غرب به شرق، این نهضت ترجمه که الان از غرب به شرق 100 سال 200 ساله هست و الان در اوجشیم، در تمام رشته ها حتی الهیات و ادبیات یکسره داره ترجمه میشه از اون ور به این ور. این نهضت ترجمه متاسفانه مقدار زیادیش برای ایجاد جزمهای جدید، برای تقلید، و خیلی اونایی که تحت عنوان روشنفکری مطرح شده متاسفانه از نوع سرقت هست نه از نوع اقتباس. که شما بگی خیلی خب من این مساله این تفکر از اونا گرفتم، اینجاش با اسلام هم منافات نداره، قبول دارم، تایید میکنم، تشکر میکنم، احترام میگذارم به تلاش اون متفکر غربی یا شرقی، ولی بقیه فکر روش میچینم باز با اساس تفکر خودم. این اقتباس عیبی نداره، اصلا بدون اقتباس نمیشه تمدن و علم ساخت. اما سرقت که وارد اونها رو عین این قضیه اون زمان میشد. مثلا حالا من مثال بزنم، نقد شده ساکروبوسکو جزو اولین آثار غربی در غربی بعد از در دوره رنسانس در نجوم و فیزیک، کتابی به نام کتاب فلک نوشته. میگه این کتاب حد اکثر در حد تقویم و وقتیابی است، تازه مطالعات عمیق‌تری توش نیست. کتاب نظریه سیارات از یک نویسنده پاریسی، میگه اینا از جمله اش میاره که اینا خیلی از چیزایی که اونجا تحت عنوان نظریات خودشون مطرح کردن دقیقاً نظریاتی بود که مسلمونا در آثارشون چند قرن قبل از اونا آورده بودن، نقدش هم کرده بودن. این بنده خدا نقدش دیگه ندیده بوده، همون رو برشته بوده، ترجمه کرده و به نام خودش و تقلید حرفای بطلمیوس. میگه چند تا نظریه بطلمیوس اونجا نقد میکنه، در حالی که همون نظریات بطلمیوس رو هم نوشته که منجمین مسلمان ردش کرده بودن، ولی اون ردش ندیده. برناردو وردونی، گیدو دمارشیا، اینا حالا چند تا اسمه که حالا دیگه من نمیخونم، اینا جز به کسانی بودن که اولین اقتباس ها و ترجمه ها رو کردن. در این دوره تکفیر اخترشناسان در غرب هم شروع میشه. حالا این اینجا دقت کنید علت چیه؟ برای که اخترشناسان و منجمین اسلامی نجوم رو از هند و از چین و از ایران و از یونان داشتن، روش کار کرده بودن، چیزهایی بر او افزودن، چیزهای زیادی بر اونها افزودن، و بعد اون بخشهای از نجوم که مثلا با جادوگری و سحر مربوط بود یا خرافات بود، اینا رو روش قلم قرمز میگرفتن. میدونید بخشی از نجوم تحریم شد، حتی در جهان اسلام هم تحریم شد، برای که اونا علم نبود، ضد علم بود، یا بخشش که نوعی مهارت بود ازش سوء استفاده ضد انسانی میشد. اما در چی؟ این که در باب حلال هست یا حرام نجوم و مطالعات آسمانی و کواکب و اینا، یه علتش همین بود. مسلمان ها برداشتن اینا رو، نجوم رو با این گرایش تقویتش کردن. اونه که ترجمه میشد به جهان غرب هر دو گرایش توش بود و در غرب به دو دلیل تکفیر شده. حتی تاریخ تکفیر اخترشناسان در غرب در این آثار در کتاب‌ها ذکر شده. یکی اون بخش از نجوم که آثار اسلامی درش بود به دلیلی که از جهان اسلام میامد تکفیر میشد. یه بخشش هم البته چون از نوعی بود که همه ادیان الهی باش مخالفن و مسیحیت هم باش مخالفت میکرد، از او باب تکفیر میشد. اون تکفیری بود که مسلمان هم قبولش داشت. مثلا حکم اعدام ساحر و جادوگر، خب تو جهان اسلام هم بود، این حکم اسلامی هم هست، مسیحی هم هست. بعضی خیال میکنن اگه یه حکم در دوره قرون وسطا انجام شده دیگه قرون وسطایی است. نه، اون چیزی که در اخلاق گفتن، اون چیزی که دعوت به آخرت بود، دعوت به تقوا بود، دعوت به الهیات بود، دعوت اینا که مفاهیم قرون وسطایی نیست. بعضی از تحت عنوانی که مفاهیم قرون وسطایی شروع میکنن با تمام مفاهیم دینی مبارزه میکنن. اونایی که بین اسلام و مسیحیت مشترکه میگن مفاهیم قرون وسطایی. باید دقت کنیم که چه مفهومی قرون وسطایی است، چه مفهومی دینی و الهی است. اینا تفکیک شده. یک چیز دیگه هم عرض بکنم، این تاریخی که از قرون وسطا خود ساختن، که الان وقتی میگن قرون وسطا میگن خودشون میگن قرون تاریک، دوره تاریک در برابر عصر روشنگری، اینم در مورد بله تاریک بود، انحراف بود، همه اینا بود، منم از وقتی دارم همینا رو ثابت میکنم و تحت تاثیر جهان اسلام تحول شد. اما اینم به شما بگم، اون مقداری که اینا میگن نبود. میگن تاریخ هر دوره ای رو برندگان اون دوره مینویسن علیه بازندگانش. اگر برنده ها کسای مثلا اگه فرض کنید الان کمونیستا تمام دنیا رو گرفته بودن، اینقدر فیلم کتاب تاریخ جعلی از اروپا مینوشتن علیه لیبرالیسم و سرمایه‌داری و به نفع سوسیالیسم. اگر فاشیستا بودن زمان جنگ جهانی دوم، اونا اگه برنده شده بودن، الان هیتلر و نمیدونم موسولینی اینا بزرگترین مفاخر بشریت بودن. مخالفینشون مثلا آدمهای تلید سیاه جهنمی بودن. الان که نظام لیبرال سرمایه‌داری تو دنیا حرف قدرت اصلیه، از هر چهره از هر کس بخواد اون میسازه. در دوره قرون وسطا هم همینطوره. برنده ها یعنی بورژوازی جدید، نوکیسه، سرمایه‌داری نوکیسه با ائتلاف با دربارها و فئودال ها، شوالیه ها، جریان کشیشی کلیسایی رو که اینا با همدیگه سر دنیا همشون دعوا داشتن زدن کنار، شروع کردن یه تاریخی نوشتن راجع به قرون قدیم و جدید، سنت و مدرنیته، دوران تاریکی و دوران روشنگری، دوران جهل و دوران علم، دوران الهیات و دوران حقوق بشر، دوران ضد انسان و دوران اومانیسم و انسانیت. یک تقسیمی کردن، همه فکر میکنن واقعا نه یک خط فرضی بلکه یک خط واقعی توی در وسط زمان و مکان در دنیا در تاریخ وجود داره که واقعا دوره سنت و مدرنیته از هم جدا میکنه. هیچ کس نمیگه که اصلا سنت و مدرنیته یه فرضیه است، اصلا نه شعاره. سنت یعنی دوران سنت، دوران مدرنیته یعنی چی؟ الان شما میدونید اینکه سنت تا کی بوده، مدرنیته از کیه و چیه، اصلا هیچ توافق آکادمیکی روش نیست. مرز بین سنت و مدرنیته در غرب، حالا سنت و مدرنیته تقسیمای اروپایی، اصلا رفتی به جهان اسلام نداره، چون ملاک‌های مدرنیته عقل‌گرایی، علم‌گرایی، انسان‌گرایی، حقوق بشری چیه، هر چی که هست که اینا تو دوران سنت ما اصلا. ما نه سنت شما رو قبول داریم نه مدرنیته رو قبول داریم، از هر دوش هم یه چیزایی رو قبول داریم. یعنی اسلام دین ما با بخشی از سنت اینا و با بخشی از مدرنیته اینا می‌سازه، با بخشی از سنت و مدرنیتهشون نمی‌سازه. اصلا اسلام توی تقسیم بندی سنت و مدرنیته غربی جا نمیشه، بزرگتره، اون قوطی که بیت خیلی کوچیکه، درست شد؟ بعد ولی به خودشون میگم آقا مرز بین سنت و مدرنیته چیه؟ یه عده‌شون میگن زمانه، از قرن ایکس به بعد. یه عده میگن که نه، مدرنیته تحولاتی است که در مکانهای خاصی، کشورهای خاصی، اروپای غربی، در انگلیس، فرانسه، کجا کجا اتفاق افتاد. بعد راجع به زمانش اختلافه. یکی میگه مرز سنت و مدرنیته قرن 15، بعضی گفتن 16، بعضی گفتن 17. اینا همه رو گفتن، حتی بعضی‌ها گفتن قرن 19. مرز سنت مدرنیته زمانه، کدوم زمانه؟ مکانه، کدوم کشور؟ بعضی گفتن شروع مدرنیته قرن 12-13 میلادی ایتالیاست، از طریق ادبیات اومانیستی یونانی. بعضی گفتن نخیر، قرن 14 از طریق رنسانس نمیدونم صنعتی کجا. یکی میگه نه، قرن 15 از طریق اتفاق. بعضی گفتن که اصلا مسئله مرز سنت مدرنیته رنسانس صنعتیه، اختراع ماشین بخاره. یکی میگه نه، مرز سنت مدرنیته تشکیل جمهوری، نوشتن قانون اساسی آمریکا و جمهوری در آمریکا، اتحاد ولایات آمریکاست. بعضیا گفتن شروع مدرنیته انقلاب فرانسه است. بالاخره شروع مرز سنت و مدرنیته مقوله فلسفیه. بعضیا گفتن شروع مدرنیته از کانت که تفکیک کرد بین نظر و عمل، حکمت نظری و عملی، و گفت باب حکمت نظری مسدوده. مقولات جدلی و طرفین، دیالکتیکای کانت. مرز سنت مدرنیته مرز فلسفی داره. کدوم فیلسوف؟ کانت، هیوم، جان لاک و روسو، اینا همه، اینا که میگم همه قائل داره، هر کسی یکی از اینا رو گفته. یا مرز سنت مدرنیته علمه، کدوم مرحله از پیشرفت علم؟ بعضی‌ها گفتن انقلاب اول علمی قرن 17 میلادی، بعضی‌ها گفتن انقلاب دوم علمی، یعنی قرن 19، قرن 20 میلادی. یا مرزشون تاریخی است، زمانه، کدوم زمان؟ یا کشوره، جمهوری فرانسه است یا قانون اساسی آمریکا؟ تو علوم سیاسی و فلسفه سیاسیه یا تو حقوق بشره؟ تو چیه؟ اینا که دارم میگم حرفای من نیست، دعوایی است که در خود آکادمی های غربه که اصلا مرز سنت مدرنیته کجاست، چی سنتیه چی مدرنه. و لذا مخشوش خود پست مدرن میشل فوکو که جز متفکران اصلی و فحول پست مدرن در غرب، ازش سوال میکنن که آقا پست مدرن یعنی چی؟ میگه من نمیدونم. میگم برای چی؟ میگه من برای که هنوز نمیدونم مدرنیته یعنی چی. هنوز مدرن من نفهمیدم یعنی چی تا بگم پست مدرن یعنی چی. ایشون جزو فیلسوفان درجه یک پست مدرن در دنیا واقعا، کسی که زمان انقلاب ما کتاب انقلاب به نام خدا یا بزرگترین چیزو نوشت، انقلاب که یک انقلابی با دستهای خالی و به نام خدا شروع شده. اصلا میشل فوکو میگه به نظر من انقلاب ایران شروع دوره پست مدرنه، یعنی جزم مدرنیته با این انقلاب شکست. چون دو سه تا جزم اینا داشتن، میگفتن دین به حقوق بشر و به سیاست و به حکومت و به انقلاب اینا کار نداره، و در حاشیه زندگی انقلاب ایران تمام این جزمیات مدرنیته رو به هم ریخت. میگه همونطور که قرون وسطا تبدیل شد به مدرنیته، به نظر من دوره مدرن در دنیا با انقلاب ایران وارد دوره پست مدرن شد و دوره جدید بشر با انقلاب مذهبی ایران شروع شده. آخیشی میگه مثلا نمیدونم مدرنیته چی، اینقدر مخشوشه. و حالا بیای با این تعریف مخشوشه سنت و مدرنیته غربی بیای مفاهیم اسلامی رو بگی آقا اینا سنتن یا مدرنیتن. اینا رو باید خیلی دقت بکنید. خب من چند تا اسم دیگه فقط براتون بخونم. در قرن اونجا داره که در قرن 15 گیورگ پورباخ وینی اهل اتریش او رو به عنوان احیاگر علم نجوم در اروپای جدید خوندن. زیج آلفونسی و دیگران از رو آثار ابو معشر بلخی برداشت نمیشه. تازه اینا دو قرن قبل از گالیله و سه قرن قبل از نیوتنه. اینم به شما بگم، گفتن که نیوتن و گالیله رو پدران علم جدید، باز بعضیا نیوتن و گالیله رو پدران علم جدید در غرب گفتن. در شیمی آثار جابر بن حیان و محمد بن زکریای رازی و دیگرانی که ترجمه میشه، در قرن 13 و 14 میلادی تحولات در شیمی به وجود میاد، شیمی جدید شروع میشه. در فیزیک اولین مباحث فیزیک در قالب طبیعیات فلسفه مسئله حرکت و اینهاست. بعد مباحثی مثل نظریه کوچکترین جزء طبیعی، جزء لایحه جزا، که همین اتمگرایی و اتمیزمه که بعد به مسائل دیدگاه های نظریات در باب اتم منجر میشه در قرنهای بعد. باز اسامی که به عنوان موتورهای اولیه فیزیک جدید و علم حرکت شناسی مدرن غرب شمردن، ویلیام اوکامی، ژان بودیدان که اینا در آکسفورد قرن 14، توماس برادوردین، ویلیام هیتسپری، جان دامبلتون، ریچارد سونیشید و چند تا اسم دیگه که اینا رو من عمدن اسم میبرم که اینجا نگه منبر رفت بریم همونجور هر چی قرار دارن از اسلام دارن. اسمایی است که خودشون بردن که اینا چه آثاری ترجمه کردن جهانشون. در نورشناسی میگه شاهکار بزرگ جهان اسلام در قرن 10 کسانی مثل ابن هیثم که فیزیکدانان و نورشناسان مسلمان نظریات اقلیدوسی و بطلمیوسی را درو کردن، یعنی اینقدر نارو نقد کردن و تحول به وجود آوردن. این نظریه که نور به چشم میرسه، نه اینکه نور از چشم میاد بیرون، این نظریه مفهوم جدید تشعشع و بسیاری از چیزا میگه اینا همه در آثار کسانی مثل ابن هیثم و هندی و دیگران هست. کتاب المناظر ابن هیثم که در قرن 12 ترجمه میشه به اروپا، رهیافت ریاضی به نورشناسی، و رابرت گروتست و بیکن در آکسفورد اینا رو تدریس میکردن، جان پچام، ویتلوی لهستانی و دیگرانی که اینا همه. بعد میگه کپلر تازه در آغاز قرن 17 میلادی آمده، اما اونی که الان شماها تو کتابا بهتون یاد میدن چیه؟ پدر نجوم جدید، پدر فیزیک، پدر مکانیک، پدر آسمان شناسی جدید کیان؟ نیوتن، گالیله، کپلر. پدران علم جدید اینایان. اینا کیان؟ قرن 17 و 18 میلادی. یه اتفاقات کی افتاده؟ قرن 12 13 میلادی ترجمه شده به اروپا و یکی دو قرن قبلش در جهان اسلام تولید شده. ببین با فاصله 700 سال 600 سال قبل از اینا، 400 سال قبل از اینا. مسئله کروی بودن زمین، اینکه زمین متحرک نه ثابت، اینکه خون در بدن حرکت میکنه. الان اینا که پزشکی میخونن میدونن، میگن کشف حرکت خون در رگها رو نسبت میدن به آقای دکتر نمیدونم هاروی چیه انگلیسیه که پزشک دربار بود در زمان چی اسمش نمیدونم درست تلفظ کردن یا نه، که هم دوره جان لاکه، میگن ایشون کشف کرد حرکت خون رو در بدن. قرن 17 میلادی، قرن 17 میلادی کجا؟ قرن 12 میلادی کجا؟ 500 سال کشفش به نام اینا. و شما نگید آقا حالا این همه کشفیات تو دنیا چسبیده به دو تا کشف، به دو تا اختراع. نه، یه سری کشف ها و اختراع هایی است که اینا رو مادر اختراعات و کشفیات جدید میدونن، اینا رو نقاط شروع میدونن، اینا رو آغاز رنسانس علمی میدونن. من راجع به اونا بحث میکنم. بله البته الان ببینید دوره‌ای که الان با هیچ دوره‌ای در تاریخ بشر قابل مقایسه نبوده. الان داره صدها کشف میشه به علت مسائل ارتباطات و تشکیلاتی که هست و امکاناتی که به وجود اومده در اختیار بشره، آن فرماتیک و اینها. الان شما نگو آقا اختراعات و اکتشافاتی که الان داره میشه تون تون هر سال هر ماه، شما الان مقایسه نکنید. ببینید چه پشتوانه انبوه تاریخی پشت این قضیه بود، چه بوتون ریزی بود که به اینجا رسید. و البته نمیخوام زحمات غرب و شرق و دیگران رو انکار بکنم ها، این دوباره تکرار میکنم. و در پزشکی در قرن 9 میلادی ترجمه متون اسلامی شروع شد. پزشکی جدید اروپا با کتاب‌های مثل ترجمه کتاب المنصوری رازی در قرن 10، کامل الصناعت طبیه مال علی ابن عباس، قانون بو علی در قرن 11 و همینطور. و کم کم برنامه‌های درسی پزشکی در اروپا متحول شد، در سالرنو در جنوب ایتالیا و در اسپانیا. اولین دانشگاه پزشکی و اولین بیمارستان‌های مدرن به سبک اسلامی در جنوب ایتالیا و در اسپانیا در اندلس تشکیل شد و کتاب‌های اسلامی در پزشکی وارد اروپا شد. حتی آثار بقراط و جالینوس که پزشکان قدیم یونانی و غربی بودند از زبان عربی ترجمه شد به زبان لاتین. پزشکی خانگی بدوی ابتدایی، پزشکی روستایی، پزشکی که یعنی زمام پزشکی توی اروپا دست عطارا و جادوگرا و رمالا و اینا بود، در اثر این ترجمه از جهان اسلام آمد دست مفهومی به نام علمی به نام علم جدید پزشکی و بیمارستان ها. در قرن 14 میلادی فلورانس ایتالیا، دانشگاه بولونیا و آکسفورد و چی، ترجمه های کتاب های جراحی در قرن 12 و 13 میلادی. میگه کتاب جراحی راجر فروگرد و کتاب جراحی بزرگ مال گید و شلیک و چی و چی عیناً ترجمه کتاب کدام جراحان مسلمان بود. در داروسازی، در فلان، اولین بیمارستان مجهز در اروپا در قرن 12 میلادی در پانتوکرانتو در بیزانس تأسیس شد با ظرفیت 50 مریض، قرن 12 میلادی. در حالی که میگه در جهان اسلام بیمارستان‌های بسیار بزرگ و مجهز وجود داشت. بعد یکی از سیاحان اروپایی میگه من چند بیمارستان رو در چند شهر بزرگ اسلامی دیدم که توصیف میکنه، میگه این خصوصیات داشت. یک، هیچ بیمارستانی نبود الا در باغ و گلستان‌های خیلی بزرگ، یعنی فضای سبز و بسیار چیز. میگه در بعضی از این بیمارستان‌ها بیمارانی که درد زیاد می‌کشیدند یا روانی بودند، اینها رو با مخدرهای طبیعی، داروی آرامبخش طبیعی آرامشون می‌کردند. بعد میگه در اتاق‌هایی، من به اتاق‌هایی سر زدم که دیدم برای بعضی بیماران روانی موسیقی خاصی تو بیمارستان می‌نوازند که این بخوابه، چون مریض عصبی و روانیه. مفهوم پرستاری، مفهوم رسیدگی به بیمار، اخلاق پزشکی، این که با کالبد یک انسان، با بدن او نگاه تجاری نکنید، این کاری که متاسفانه در دنیا رسمه، تو فرهنگ غرب، فرهنگ سکولاریستی غرب پرورش پیدا کرد. پزشک تاجره، تاجر جان آدمایه. وقتی مریض میاد تو آن، متاسفانه تو فرهنگ پزشکی ما هم هست. نمیخوام متهم، بسیاری پزشکان متعهد اخلاقی مسلمان داریم، ولی پزشکان هم داریم، ما دیدیم دیگه. مریض که تو اتاقش میاد، مثل که این به شکارش داره نگاه میکنه، اینجوری نگاه میکنه بهش که مثلا اینه من چند وعده میتونم تیغش بزنم. من مثلا مریض بوده که رفته پیش پزشک، مریضش هم خودم بودم، رفتم پیش پزشک، بهم گفت آقا همین فردا باید یه جراحی بشی. ما ترسیدیم تا خونم یواش یواش رفتیم که یه بار ستون مهره هم قلم نشه اینجوری که ای گفت. یه پزشک دیگه رفتیم، اون همین اندازه متخصص و همین اندازه مشهور، بنده خدا منصفتر بود، گفت شما فقط یک علاج داری. گفتم چی؟ گفت باید روزی 2 ساعت ورزش کنی بدون این. بله، قرائت های مختلف در پزشکی، قرائت های متضاد، برای که نه بدن انسان و در روح و اخلاق انسان نباید موضوع تجارت قرار بگیره. اینا کالای اقتصادی نیست. با انسان معامله نکنید. فقیه و معلم اخلاق به خاطر آموزش دین نباید، به خاطر آموزش احکام الله نباید پول بگیره از کسی. البته اگر بله، و پیامبر فرمود که من از شما پاداش نمیخوام. البته مردم باید بدن، ولی اونا نباید بگیرن. ولی راجع به پزشک ما اینو داریم، داریم که فرمودن که پزشکان و یعنی علماء عقل و اخلاق و روح و علماء بدن، طب ادیان و طب ابدان، فرمودن اینا هر دوشون رو باید حکومت، بیت المال، حکومت تأمین کنه، شرافتمندانه زندگی شرافتمندانه تأمین کنه. پزشک و فقیه، پزشک و آخوند زندگیشون از راه پزشکی و آموزش دین نگذره. البته باید عرض کردم خودشون نگیرن، نه که نگو ولا مردم هم به پزشک هم به او کمک کنن، بلکه اونا هم زندگی دارن، زن و بچه دارن دیگه، نمیتونن گشنه بشن. ما در عالم تجرید میشینیم و همینطور به شما میگیم خب بعد 24 ساعته نفله میشی. باید زندگی کنه و هم باید بگذره و باید نظامی درست کرد که اینا تأمین بشن شرافتمندانه، ولی مجبور نشه پزشک یا عالم دینی مجبور نشه به گدایی کردن از مردم و مجبور نشه به تجارت کردن با روح یا با بدن مردم. اینا جزء احکام و تعالیم اسلامی است. یا راجع به قاضی میگه قاضی باید در حد شرافتمندانه خوب تأمینش کنی. قاضی نباید محتاج بشه از نظر معیشتی و زندگی به مردم تا با حقوق مردم تجارت کنه، رشوه بگیره و تحت تأثیر قرار بگیره. اینا احکام بسیار مترقی فقهی ماست و اسلامه که اگه اجرا بشه و وقتی اجرا بشه و وقتی اجرا میشد آثار و برکات عظیمی داشت. دیگه اگر پزشک و آخوند و قاضی اگر طمعی به مال مردم، به دست مردم نداشته باشن و پیش مردم تحقیر نشه به خاطر معاش خودش و زندگیش و زن و بچه‌اش، وقت میدونید چی میشه؟ وقت همین علم، فرهنگ دینی و فرهنگ علمی و مفهوم حقوق بشر تو جامعه باش تجارت و معامله نمیشه. او پزشکی که از جهان اسلام میامد توأم با اخلاق پزشکی بود که میگفت انسان بنده خداست و امانت خدا، عیادت از مریض عیادت از خداست، کسی که به دیدن مریض بره دیدن خدا رفته، خدمت به بشر خدمت به خداست، باعث تقرب به خداست و بدن امانت خداست. ببینید یه پزشک مسلمون باید به بدن مریضش به شکل کالا نگاه نکنه، بگه که مثلا عجب چرخدنده ای، عجب چیزی میشه اینا، چقدر فروخت چقدر خرید. به چشم چی نگاه کنه؟ به چشم امانت خدا، به شکل یک موجود قدسی و الهی، بگه این امانت خداست. اینو مقایسه کنید با این فرهنگ امروز غرب و دنیا که یک تجارت بسیار پرسود در دنیا میدونن الان چیه؟ تجارت اعضای بدن، قاچاق اعضای بدن. از ملت‌های الان آمار یونسکو است که در سال چند میلیون به خصوص کودک و زن از ملت‌های آسیایی و آفریقایی، از آسیای میانه، اینا رو قاچاق میکنن، تجارت میکنن، میدزدن، مثل برده میفروشن. بردهداری مدرن ازشون اولا استفاده های جنسی و اقتصادی و قاچاق و اینا میکنن و بعد اعضای بدن اینا رو میفروشن توی چیزای ضد عفونی نگه میدارن، میبرن اروپای غربی و آمریکا برای خانواده های سرمایه‌دار که خانم بچه اینا مریضن و مشکل دارن بدن به اونا. این کارا دارن میکنن و یونسکو آمار میده که در هر سال آمار داره میده. الان اینا تازه رسمی هاین که ثبت شده. شما این فرهنگی رو ببینید که با بدن انسان چجوری مواجه میشه، فرهنگ اسلام رو ببینید که میگه شما به بدن خودت حق نداری صدمه بزنی. لذا خودکشی تو اسلام حرامه، چون بدن شما مال شما نیست، امانت خداست که باید باهاش توی دنیا توی 45 یا 60 سال تو عالم طبیعت زندگی کنی و کسب معرفت و علم و عمل و صالح بکنی، حقوق لذایذ طبیعی و مادیت هم ببری به روش مشروع. این فرهنگ اسلام که میگه صدمه زدن به بدن حرام، تجارت کردن با بدن یک انسان مریض حرام، خرید و فروش او حرام. اینو مقایسه کنید با این فرهنگ پزشکی مدرن سکولاریستی که اسمش گذاشتن مدرن. اینا اومانیستیه، اینا حقوق بشره، کرامت انسان یعنی این؟ اینه کرامت انسان؟ یا او فرهنگ اسلامی که میگه هر کس من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک تن را زنده بدارد و احیا کنه گویی همه بشریت را زنده کرده است. یعنی شما فرض کنید یک پزشک، یک دانشجوی پزشکی اینجوری تربیت شه که بگه اگر من یه مریض رو نجات بدم انگار کل مردم دنیا رو نجات داد. اینقدر جان انسان درش ارزش داشته باشه. اینو شما مقایسه کن با تو روایت ما میگه اگر یک مریض را بری دیدنش بهش یک دقیقه آرامش بدی. یه کاری کنی این مریضی که داره رنج میبره بخنده. یه عبادته و تقربه به خداست. خب خیلی متشکرم و ممنونم و عذر